أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل بیان شد که هرچند دلیلی که مرحوم آخون برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی و نفی قول به جواز اجتماع ذکر کرده اند، که قوام این دلیل به این بود که متعلق احکام فعل خارجی مکلف است، نه عنوان فعل یا وجود عنوانی فعل. این دلیل و برهانی که مرحوم آخوند اقامه کرده اند دلیل تامی هست، ولی دلیل امتناع اجتماع امر و نهی منحصر در این دلیلی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند نیست، بلکه با استناد به محاذیر متعدد اجتماع حکمین مختلفین در محل واحد که اون محاذیر ذیل مقدمه اول بیان شده، با استناد به اون محاذیر متعدد میتوان ادله دیگری اضافه بر دلیل مرحوم آخون، ادله دیگری برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی ذکر کرد، که بر اساس اون ادله دیگر قول به امتناع ثابت می شود، هرچند متعلق احکام فعل خارجی مکلف نباشد، بلکه عنوان متعلق حکم باشد، وجود عنوانی متعلق حکم باشد، ولی میتوان ادله اقامه کرد که اثبات بکنه امتناع اجتماع امر و نهی و نفی بکنه قول به جواز را. دو دلیل غیر از دلیل اول مرحوم آخون در جلسه قبل بیان شد. دلیل دوم برای اثبات امتناع حتی در تقدیر تعلق به عناوین به وجود عنوانی، با استفاده از محذور تضاد در ناحیه مبدأ حکم، تضاد به لحاظ مرحله مصالح و مفاسد موجود در متعلقات حکم بود. دلیل سوم برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی این بود که بنابر این که حکم بس و زجر اعتباری باشد، محذور امتناع و استحاله اجتماع حکمین از جهت تعاند بین دائی بر حکم لازم می آید، و در تقدیری که حکم اراده و کراهت نفسانی باشد، محذور امتناع اجتماع از جهت لزوم اجتماع تصدیق به صلاح و تصدیق به فساد در فعل واحد لازم می آید، که این محذور قبلا از کلام مرحوم ایروانی استفاده شده بود. دو محذور از محاذیر متعددی که ذیل مقدمه اول مطرح شده باقی مونده، که باید ببینیم به لحاظ اون دو محذور هم دلیل برای امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی میتوان دلیل اقامه کرد با استفاده از اون دو محصول یا نمیتوان. یکی از این اون دو محظور باقی مونده، یکی محظور لزوم تکلیف به محال بود، یکی هم محظور نقض غرض، لزوم نقض غرض، تنافی در ناحیه غرض. آیا از این دو محظور هم با استناد به این دو محظور هم دلیل بر امتناع اقامه می شود یا نمی شود؟ محظور لزوم تکلیف به محال از این جهت بود که در جایی که امر و نهی به فعل واحد تعلق بگیرد، امکان رعایت دو تکلیف در مقام امتثال وجود ندارد و مکلف نمیتواند هر دو تکلیف را رعایت بکند، یعنی نمیتواند یک موقف عملی اتخاذ بکند که هر دو تکلیف رعایت شده باشد. چون اگر جانب فعل را اختیار کند، در این شق هرچند موافقت با امر میشود ولی با نهی و زجر مخالفت شده، و اگر جانب ترک را اختیار بکنه، هرچند با جانب نهی و زجر موافقت شده ولی با جانب امر مخالفت شده. محظور لزوم تکلیف به محال این محظور بود. آیا با استناد به این محظور که قبلا بیان شده میتوان امتناع اجتماع امر و نهی را در موارد ترکیب اتحادی که دو عنوان بر مجمع منطبق هست این را اثبات کرد یا نمیتوان؟ اولین نقصی که در این محظور، محظور لزوم تکلیف به محال وجود داره و قبلا هم اون نقص بیان شد، این بود که این محظور، محظور لزوم تکلیف به محال، فقط در جایی پیاده می شود که هر دو حکم حکم الزامی باشد، یعنی اجتماع وجوب با حرمت، یا اگر یکی از اینها وجوب الزامی بود دیگری حکم حکم اقتضایی باشد، مثل استحباب و حرمت یا کراهت و وجوب. این محظور در این موارد پیاده می شود، لزوم تکلیف به محال نهایتش در این موارد پیاده می شود، ولی در مجموعه های دیگر اجتماع الحکمین این محظور اونجا پیاده نمیشه. اجتماع وجوب با استحباب مثلا، اجتماع کراهت با حرمت، اجتماع وجوب با اباحه، حرمت با اباحه، در اونها این محظور پیاده نمیشه، چون مکلف میتوانست یک موقفی اختیار بکند که در اون موقف هر دو تکلیف رعایت بشه. خب این نقص در اون محظور که قبلا بیان شده این نقص وجود داره، وجود داشت. لوین صاحب همه موارد محل نزاع را نمیتوانست، امتناع را در همه موارد محل نزاع پیاده بکنه. علاوه بر اون نقصی که در اون این محظور وجود داشت و در اونجا بیان شد، نسبت به پیاده شدن این محظور در محل بحث که مجمع ینطبق علیه دو عنوان متغایر، دو عنوان متعدد بر مجمع منطبق می شود، این محذور در صورتی پیاده می شود که غیر از اینکه هر دو حکم حکم لزومی هست، حکم به نحو انحلال در همه افراد وجود داشته باشد، هم در ناحیه امر انحلال باشد، هم در ناحیه نهی هم انحلال باشد، به نحو استقراق، عموم عموم استقراقی باشد، اطلاق اطلاق استقراقی باشد، در نهایتش این که در اونجا پیاده بشود. ولی اگر احد الطرفین حکم در اون به نحو اطلاق بدلی باشد، به نحو اطلاق بدلی باشد، در طرف آخر حکم به نحو استقراقی باشد، که قبلا توضیح داده شد که اصلا در محل نزای اجتماع لزوماً باید این گونه باشد، یعنی محل بحث در اجتماع امنان باید جوری باشه که در یک طرف اطلاق بدلی باشه، در طرف دیگر استقراق باشه، در این موارد که محل اصلی بحث در اجتماع امر و نهی، محل بحث در اجتماع امر و نهی، این محذور پیاده نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی حکم در یک طرف به نحو اطلاق بدلی بود، در طرف دیگر به نحو اطلاق استقراقی، عموم استقراقی بود، مکلف راه داره در مقام عمل، می تواند یک موقفی اختیار بکند که در اونجا هر دو تکلیف رعایت بشه، این مطلق بدلی را در غیر مجمع انجام میدهد، صلات در دار غصبی را در غیر مجمع انجام میدهد، در این مجمع که متعلق نهی بود به نحو استقراق مجمع را هم ترک میکنه، مأمور به را در غیر مجمع انجام بدهد و این در مجمع را ایجاد نکنه به خاطر تعلق نهی، این در این فرض هر دو تکلیف رعایت شده، اطلاق بدلی با جمع بین اطلاق بدلی و نهی، اطلاق بدلی امر و نهی استقراقی، ولو مجمع هم داشته باشند ولی جمع بین این دو مستلزم تکلیف به محال نمی شود. یعنی چون تکلیف محال این بود که در با وجود در صورت وجود این دو تکلیف مکلف نتواند یک موقفی اختیار بکند که هر دو تکلیف رعایت بشه، ولی اینجا میشه. پس این محذور علاوه بر نقصی که در قبلا بیان شده، در مواردی که عدل حکمین به نحو اطلاق بدلی باشد و آخر به نحو استقرار باشد، اونجا پیاده نمیشه. پس از این محذور، به ملاحظه این محذور، نمی شود دلیل اقامه کرد برای امتناع اجتماع امر و نهی در جایی که ترکیب بین العنوانین، ترکیب اتحادی باشه. اما محذور آخری که محذور تنافی در ناحیه غرض، محذور نقض غرض باشه، تقریب این لزوم این محذور قبلا بیان شده بود که اجتماع امر و نهی در فعل واحد مستلزم نقض غرض می شود، مستلزم محذور نقض غرض می شود. چرا؟ تقریب این بود که در مواردی که امر از ناحیه مولا صادر می شود، غرض از جعل وجوب، انبعاث مکلف به سمت عمل هست به نحو قطعی و بطی، به طوری که سد جمیع ابواب عدم بشود. غرض از جعل حرمت هم ابتعاد مکلف از عمل هست به طوری که فعل در خارج ترک بشود قطعا و بطن. غرض از احکام دیگر مثل استحباب هم یک امور خاصی هستند غیر از غرض در ناحیه وجوب و در ناحیه حرمت. غرض از استحباب مثلا این بود که مکلف سوق داده بشود به سمت عمل ترجیحاً، به طوری که امکان ترک برای مکلف مولویان وجود داشته باشد. کراهت این بود که این منزجر بشه، دور بشه از عمل ترجیحاً، به طوری که امکان مخالفت وجود داشته باشه. خب این محذوری است که قبلا ذکر شده، در ذیل مقدمه اول به گفته شده که نسبت به فعل واحد اگر هم وجوب جلب بشود هم حرمت جلب بشه، این مستلزم نقض غرض، تنافی در ناحیه غرضه. این غرضها با هم دیگه جمع نمی شوند. غرض از جعل دو حکم، دو غرضی که از جعل دو حکم وجود داره، این دو غرض با هم دیگه جمع نمی شوند و تحقق در خارج پیدا نمی کنند. این تقریب اصل تنافی در غرض بود، محظور تنافی در غرض. در محل کلام یعنی در بحث اجتماع امر و نهی که معنون شیء واحدی هست ولی دو عنوان بر او منطبق هست، دو عنوان بر او منطبق هست و امر و نهی میخواهد از طریق این دو عنوان به این معنون تعلق بگیره، و اینطور هم هست که تعلق احکام به فعل خارجی مسلم نیست، ممکنه حکم به عنوان تعلق بگیره. با توجه به این خصوصیات میتوان از این محذور تنافی در ناحیه غرض هم به عنوان یک دلیل برای امتناع اجتماع امر و نهی در مقابل قول به جواز به عنوان یک دلیل استفاده بشه، استناد بشه به این محذور در اقامه یک دلیل آخر در مقابل ادله قبلی که میشود دلیل سه. دلیل قبلا گفته شده میشه دلیل چهارم. تقریب جریان این محذور به لحاظ یعنی در مورد اجتماع امر و نهی که عنوان ها متعدد هستند اینه که خب در ناحیه امر غرض از ایجاب تحریک مکلف نحو العمل هست، به طوری که این عمل از مکلف صادر بشود در خارج به نحو بد و قطعی. در مقابل قسمت نهی هم غرض تبعید مکلف از عمله. در جایی که این دو عنوان در فعل واحد منطبق بشوند، معنون وجود واحد داشته باشد، در جایی که معنون وجود واحد داشته باشد، این دوتا غرض با هم قابل جمع نیستند، دو غرض با هم جمع نمی شوند. تنافی در ناحیه دو غرض از جعل حکمه، چون غرض این است که معنون به این عنوان در خارج ایجاد بشود. در ناحیه نهی غرض اینه که معنون به این عنوان که فعل خارجی باشه در خارج تحقق پیدا کنه، ولو متعلق خود عنوان باشه، ولی غرض از جعل اینه که معنون در خارج محقق بشه. این دوتا غرض نسبت در جایی که ترکیب اتحادی باشد بین العنوانین، این دوتا غرض قابل تحقق نیست. در جایی که حکم در هر دو به نحو انحلال باشد، اونجا واضح هست که این دوتا غرض با هم دیگه جمع نمی شود. غرض از امر با غرض از نهی در مورد فعل واحد جمع نمی شود. ولی حتی در جایی که حکم در یک طرف انحلالی باشد ولی در طرف دیگر به اطلاق بدلی ثابت باشد که محل بحث در اجتماع امر و نهی هم از این قبیل هست، باز تنافی در ناحیه غرض پیدا می شود. چرا؟ به این تقریب که ولو در ناحیه امر غرض از ایجاب اینه که صرف الوجود این متعلق در خارج ایجاد بشود، نه همه وجودان ولی صرف الوجود، ولی اینکه حکم را مولا برده است روی طبیعت به نحو اطلاق بدلی و به نحو صرف الوجود، غرض اینه که این مکلف این عمل را انجام بدهد با ترخیصی که در تطبیق بر تک تک این افراد دارد دیگه. در وقتی حکم به نحو اطلاق بدلی تعلق میگیرد، معناش اینه که مکلف این را انجام بدهد ولی با ترخیصی که در تک تک این افراد مکلف نسبت به تک تک این افراد دارد. خب غرض از امر ایجاد این فرد هست با ترخیص در تطبیق نسبت به تک تک این افراد. این غرض با غرض از نهی و زجر که تبعید مکلف از این عمل بود، باید از این عمل فرار بکنه، انجام نده، در مورد واحد قابل تحقق نیست. جمع اینها قابل تحقق نیست. این دوتا غرض قابل جمع در خارج نیستن، بلکه متحافظ نسبت به مورد واحد متحافظ حساب می شود. روی این حساب به خاطر تنافی در ناحیه غرض دو حکم قابل جمع در مجمع واحد نیستن، حتی اگر متعلق احکام را ما فعل خارجی مکلف نگیریم بلکه متعلق احکام و عناوین باشند، ولی تعلق حکم به عنوان به خاطر یک غرضی هست که اون غرض از امر به عنوان با غرض از نهی از عنوان با همدیگر جمع نمی شود. روی این حساب نتیجه این شد که از راه لزوم نقض غرض هم محذور عدم اجتماع الغرضین، غرضین متعاندین، از این راه هم دلیلی بر امتناع اجتماع امر و نهی اقامه می شود، ولو در مقام تعلق احکام نظر مرحوم آخون را قبول نکنیم که متعلق احکام فعل خارجی هست نه عنوان، بلکه ملتزم بشیم به این که متعلق احکام عناوین هستن، باز دلیل تمام شده. نتیجه بحث تا اینجا این شد که برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی در محل در موارد ترکیب اتحادی که اتجاع اول در محل نزاع بود، هم دلیل مرحوم آخون، برهانی که مرحوم آخون اقامه کرده است که از چهار مقدمه تشکیل می شد، هم این دلیل تامی هست، و علاوه بر این دلیل مرحوم آخون سه دلیل دیگر را هم می توان اضافه کرد به اون دلیلی که مرحوم آخون ذکر کرده، که اون سه دلیل استفاده می شود از محاذیر متعددی که ذیل مقدمه اول گفته شده. بر اساس اون دلیلی که مرحوم آخون اقامه کرده، این دلیل مبتنی هست بر تعلق احکام به فعل خارجی، ولی اون سه دلیل دیگه‌ای که اضافه شده، نه، اون سه دلیل متوقف بر این مبنا نیست، بلکه اون سه دلیل جاری هستند و تمام هستند، ولو ما تعلق احکام به عناوین را بپذیریم، تعلق احکام به معنونات و فعل خارجی را قبول نکنیم. تا اینجا ادله چارگانه برای امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی که معنون وجود واحد دارد ولی دو عنوان بر این معنون واحد صادقه. بعد از اینکه این ادله اربعه بر امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی بیان شد، یک اشکال و یک شبهه در بین باقی میماند که باید از این شبهه هم جواب داده بشود تا امتناع اجتماع امر و نهی واضح بشود و بله ثابت بشود. اون شبه عبارت از اینه که این وجوه اربعه‌ای که ذکر شده، این ادله اربعه‌ای که ذکر شده، البته غیر از اون دلیل دوم که مبتنی بود و مستند بود به تضاد در نایه مبدأ حکم، غیر از اون دلیل دوم بقیه اون ادله، چه دلیل اول که دلیل خود مرحوم آخون بود و چه اون دلیل سوم و دلیل چهارم، نهایت چیزی را که اقتضا می کنن این هست که منهیان ان در مجمع امر و نهی، در موارد ترکیب اتحادی، این مجمع امر و نهی، این مجمع با فرض تعلق نهی، با فرض تعلق نهی امر مطلق را نمیتواند بپذیرد به خاطر لزوم محذور، یا محذور تضادی که مرحوم آخون فرموده، یا محذور بله به لحاظ نقض غرض، به لحاظ محاذیری که گفته شده، این بله مجمع در کنار نهی امر مطلق، امر فعلی را نمیتواند قبول بکنه. ولی چرا امر ترتبی را نتواند بپذیرد؟ ما در این مورد اجتماع امر و نهی، چرا با امر ترتبی نتوان حکم به صحت مجمع کرد؟ گفت بگیم که این مجمع متعلق نهی هست، ولی به خاطر اهمیت نهی حکم فعلی مطلق در اون نهیه، ولی امر هم به نحو ترتب در اینجا قابل تحقق هست. این وجوه اربعه نهایت که غیر از وجه دوم، نهایت چیزی را که اثبات میکنن، نهایت چیزی را که اقتضا میکنن، نفی امر مطلق به مجمع در کنار نهی هست، ولی امر ترتبی را این وجود رد نمی کنه. ما روی این حساب ممکنه از راه امر ترتبی حکم به صحت این مجمع بکنیم، که با اینکه بعض الاعلا از جمله مرحوم آقای حائری در موانع الاحکام فرموده ما از راه امر ترتبی مجمع را تصحیح می کنیم، به این که می گوییم که شارع نهی کرده است از تمام افراد غصب، حتی تصرف به نماز خوندن در دار غصبی، ولی در این حال امر به صلات در دار غصبی تعلق می گیره، یا ترخیص در تطبیق داده می شود برای صلات نسبت به این صلات در دار غصبی، علی تقدیر مخالفت نهی، علی تقدیر عصیان نهی، از راه امر ترتبی مشکل صحت عمل هم میشه. اجتماع در عرض هم ممکن نیست، ولی اجتماع به نحو ترتب و طولی در همین موارد ترکیب اتحادی ممکنه. این اشکالی که باقی میمونه، شبهه‌ای که باقی میمونه اینه. جواب این شبهه اینه که جواب این اشکال اینه که با توجه به خصوصیت مورد که ترکیب بین العنوان ترکیب اتحادی هست نه انضمامی، متعلق امر با متعلق نهی وجودن واحد هستند، و با توجه به اینکه متعلق امر با متعلق نهی وجودن واحد هستن، اینجا امر ترتبی نسبت به این مورد معقول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه امر ترتبی قبلا هم گفته شده در جایی معقول هست که فرض مخالفت نهی، فرض عصیان نهی، فرض حصول مجمع، فصول متعلق امر نشود، و الا اگر فرض مخالفت اهم طرز اسیان اهم مساوق با تحقق مأمورون به مساوق با تحقق مهم باشد، در اونجا ترتب معنا ندارد. چرا؟ چون مستلزم تحصیل حاصل هست. خب در اینجا مولا بگوید تصرف در دار غصبی انجام نشود ولو به همه افراد منهیون عن هم، همه اینها باید ترک بشه و حتی تصرف به نماز خوندن در دار غصبی. ولی اگر تصرف کردی، این تصرف به در دار غصبی کردی، این تصرف به نماز خوندن رو انجام دادی، نماز بخوان. این می شود از موارد امر به حاصل. در جایی که متعلق امر استقلالی متحد با منهیون عن باشه، این که ترکیب در این مورد امر ترتبی معقول نیست، واضح هست. مثلا اگر دفن میت در مکان خاص، دفن میت مبارات تحت الارض، این اگر یه جایی اتحاد پیدا کرد با غصب، با منهیون عن، شارع بگوید تمام افراد تصرف در دار غصبی حرام هست، حتی این دفن. بعد بگوید اگر این تصرف را انجام دادید، اگر تصرف را انجام دادید، دفن بکن میت را در بدن، در زمین غصبی، در مکان غصبی. خب این معلومه که از موارد تحصیل حاصله. تحصیل حاصل در جایی که متعلق امر استقلالی متحد بشود با منهیون عن واضح. در جایی که اونی که اتحاد دارد با متعلق نهی اجزای مرکب باشد، اجزای مرکب باشد، مثل اینکه در باب صلات بنابر وجه صحیح که ترکیب اتحادی بین صلات و غصب فقط در سجده اتفاق میفته، بقیه اجزای صلات اونها ترکیب اتحادی با غصب ندارن. در جایی که ترکیب اتحادی در جزء مأمورون بباشه، یعنی در متعلق امر ضمنی باشه، اینجا هم ترتب در این مورد هم معنا ندارد. همون محظور تحصیل حاصل اینجا هم پیش می آید. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا هم اگر شارع بخواهد در اینجا بگوید که غصب نکن، ولی اگر غصب کردی، تصرف در دار غصبی کردی ولو با اعتماد علال عرض، سجده را انجام بده یا نماز مشتمل بر سجده را انجام بده، دوباره الکلام دیگه، امر به سجده یا نماز مشتمل بر سجده در این قسمت سجده مستلزم تحصیل حاصله. بله در این موارد ممکن هست که شارع بگوید که نهی را مخالفت نکن، تصرف در دار غصبی را انجام نده، حتی اعتماد علال عرض را هم انجام نده. ولی اگر اعتماد علال عرض را انجام دادی، بقیه اجزای نماز را انجام بده، اون امر ترتبی تعلق بگیرد به بقیه اجزای صلات که ترکیب اتحادی با نهی ندارد، با منیان ندارد. اون بله ممکن است، ولی ما برای صحت عمل باید کل عمل را متعلق امر قرار بدیم. صرف این که بقیه اجزای صلات غیر از سجده متعلق امر بشود، خود سجده متعلق امر نشود، این که کافی برای صحت عمل نیست. در این روی حساب در این موارد، در این موارد همون محظور تحصیل حاصل، طلب الحاصل پیش می آید. چون اگر بخواهد صحیح بشود مرکب، باید تمام اجزایش امر داشته باشه، امر به این جزء متحد با منهی مترتبان و معلقان علی اسیان نفس مساو تحصیل حاصل هست، نسبت به بقیه ممکنه عام بشه ولی این کافی برای صحت عمل نیست. به همین ترتیب هم گفته شده که در مثال وضوء با آب غسلی، در مثال وضوء با آب غسلی اونجا ترتب معنا نداره. در وضوء با آب غسلی که ترکیب بین غسل و بین مأمور به ترکیب اتحادی هست، اینجا معنا نداره کسی ملتزم بشه به این که این تصرف در آب ملک غیر حرام هست باید ترک بشود، ولی اگر مکلف انجام داد این تصرف را وضو بگیرد. این امر به وضو، امر به وضو معلقاً علی اسیان غسل معنا نداره. چرا؟ چون مستلزم تحصیل حاصله. در اونجا هم بعضی ها خواستن به این نفع توجیه کنن، بگن که شارع در اینجا نهی میکنه از تصرف در آب، در آب، تصرف در مال غسلی، تصرف در آب، ولی میگوید اگر این تصرف را انجام دادی غسل وضو بکن، اگر این تصرف از تو محقق میشود غسل وضو بکن. با امر ترتبی بخورد به غسل معلقاً علی اسیان نهی که به ایجاد این غسلتین باشد. نسبت به این قسمت هم جواب داده شده در کلام مرحوم‌های تبریزی و اعلام دیگه به این که این هم معنا نداره، به خاطر این که ما امر ترتبی ولو معقول هست، شبوتاً ممکن هست که شارع نهی امر بکنه به نیت وضوء معلقاً بر تحقق غسل، به غسل حرام، غسلتین حرام، این ثبوتاً ممکن است. ولی ما برای امر ترتبی در مقام اثبات دلیل خاص که نداریم، از همون اطلاقات می‌خواهیم دلیل، می‌خواهیم امر ترتبی را درست بکنیم. اطلاق دلیل وضوء، دلیل وضوء در دلیل وضوء هم رفته است روی غسل، غسلتین مع الغسل، مع النیه، نه خصوص نیت. وقتی روی غسلتین مع النیه رفته باشد، امر ترتبی به طوری که ما از ادله در مقام اثبات بتوانیم استفاده بکنیم در وضوء با آب غسلی ممکن نیست، چون اینجا همون محظور تحصیل حاصل اینجا وجود داره. بله، امر ترتبی به خصوص نیت معلقاً علی اسیان نهی و اسیان غسل معنا داره، ولی اون امر خاص، اون احتیاج به امر خاص داره که در مقام اثبات ما چنین دلیلی نداریم. پس در مورد، در محل کلام که فرض اینه که ترکیب اتحادی هست، ترکیب اتحادی هست، همانطور که امر مطلق به مجمع، امر عرضی به مجمع در کنار نهی از مجمع قابل تحقق نیست، امر ترتبی به مجمع هم قابل تحقق نیست، قابل التزام نیست. بله، به خاطر همون محظور تحصیل حاصل. این قول که اینکه در با امر ترتبی شما گفتید که امر به مجمع مستلزم تحصیل حاصل هست، این در صورتی هست و این معقول نیست، این عدم معقولیت امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی در جایی هست، در تقدیری هست که ما معلق علیه امر ترتبی را اسیان الاهم بگیریم، ترک الاهم بگیریم، یا فعل منهی در محل کلام فعل منهی عن. مولا بگوید که تصرف در دار غسلی نکن، اگر تصرف کردی، اگر تصرف کردی، منهیون عن را در خارج ایجاد کردی، نماز بخون. این غیر معقول هست، چون سر تحصیل حاصل در می آورد. اگر معلق علیه امر ترتبی اسیان الاهم و در محل کلام فعل المنهیون عن باشد، این امر ترتبی از مصادیق طلب الحاصله. ولی در بحث ترتب گفته شده که ممکنه معلق علی خود عصیان نباشد، عزم بر عصیان باشه. عزم بر عصیان اهم معلق علی و شرط فعلیت تکلیف به مهمه. یکی از راه‌های تصحیح امر ترتبی بنابر اونچه که در بحث تزاحم مطرح شده، در بحث زید مطرح شده، اینه که امر ترتبی معلق بر عزم بر عصیان باشه. خب اگر عزم بر عصیان متعلق معلق علی و شرط امر ترتبی باشه، در محل کلام میتوان امر ترتبی رو ملتزم بشیم. مولا بگوید که در اینجا بر تو لازم هست که ترک بکنی قصر را، تصرف در دار قصبی را ترک بکنی، ولی اگر عزم بر عصیان نهی داری، اگر تصمیم داری که نهی را انجام مخالفت بکنی، این در تقدیر عزم و نیت عصیان، تصمیم بر عصیان، بر تو لازم هست که نماز بخونی. این مجمع هم تعلق بگیرد به مجمع معلقاً علی عزم بر عصیان هم. اینجا دیگه محضور تحصیل حاصل پیش نمی آید. این اشکالی است که ممکنه در اینجا مطرح بشه. جواب این اشکال اینه که در بحث ترتب این نکته بیان شده که امر ترتبی چون باقت نظر از ترتب، اون محذوری که وجود داشت محذور تکلیف به محال، تکلیف به غیر مقدور بود. امر ترتبی در صورتی میتواند صحیح باشد که معلق علیه امر ترتبی چیزی باشد که در اون تقدیر مکلف قدرت بر ایجاد مهم داشته باشد. اگر معلق علیه امر ترتبی چیزی باشد که در اون تقدیر اهم منهدم هست، در اون تقدیر انهدام اهم، امر ترتبی به مهم معنا داره. و الا اگر معلق علیه امر به مهم چیزی باشد که در اون تقدیر اهم منهدم فرض نشده، اگه منهدم فرض نشده، امر به اهم بکنه در کنار امر به مهم بکنه در کنار امر به اهم، محضور طلب الجمع بین الزیدین دوباره عود میکنه دیگه. معلق علیه امر ترتبی باید چیزی باشد که امر به اهم اختزای حدم او را میکند و معلق علیه فرض انهدام اون امر هست تا قدرت بر ایجاد مهم پیدا بشود. بر این اساس معلق علی اگر بخواهد عزم بشود، مطلق العزم علی المعصیه، این نمیتواند معلق علی امر اهم باشد. اگر عزم بر معصیت هم بخواهد معلق علی امر به اهم باشد، باید عزم مستمر باشد، نه عزمی که در یک زمان محقق شده ولی بدا برای مکلف حاصل شده دوباره رفته موافقت کرده، نه، عزم مستمری که منجر بشود به مخالفت عملی مکلف، امر مستمر باید باشه. خب اگر امر مستمر، عزم مستمر الی ترک که مساوق با ترک منهیون عنه هست، ترک اهم هست، عصیان اهم هست، اگر این را شما معلق علیه امر ترتبی در محل کلام قرار بدید، دوباره اشکال عود میکنه دیگه، محضور طلب الحاصل پیش میآید. اگر عزم مطلق بخواهد معلق علیه امر ترتبی باشد، کافی برای تصحیح ترتب نیست، چون محذور لزوم تکلیف به غیر مقدور همچنان باقیه. اگر عزم مستمر ترک عملی اون اهم مخالفت عملی اهم اون باشه، دوباره همون محذور طلب الحاصل عود میکنه. روی این حساب این مشکل ترتب، مشکل تحصیل حاصل باعث میشود مشکل امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی مشکل لزوم طلب الحاصل، محذور طلب الحاصل، و به خاطر این محذور نمیتوان ملتزم به امر ترتبی بشویم. مرحوم آقای حائری در بحث زد خواستن از این اشکال لزوم تحصیل حاصل جواب بدن. در بحث زد این اشکال لزوم طلب الحاصل در امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی رو مطرح کردن و به سه وجه فرمودن ما از این جواب میدیم. این سه وجه ببینیم تمام هست یا تمام نیست. در مبانی الاحکام جلد 1 صفحه 384 این سه وجه اونجا ذکر شده، راه تصحیح امر ترتبی با جواب دادن از این اشکال لزوم تحصیل حاصل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.